صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری است از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، صدای تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی است. صدایی علیه هر نوع قوانین راسیستی و ضد انسانی دولت‌های غربی است. لطفاً زمان و ساعت پخش رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی را به اطلاع عموم برسانید. پروین قادری هستم و به همراه جمعی از همکارانم در رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با شما هستم. این برنامه هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران اجرا خواهد شد. سعی ما بر این است که در این برنامه ها شما را در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار داده و اوضاع پناهندگی در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم تا با متخصصین امور پناهندگی در مورد شرایط پناهندگی به بحث و گفتگو نشسته و پاسخگوی سوالات رایج پیرامون این مسئله و سوالاتی که شما برای ما ارسال می‌کنید باشیم. از تحلیلگران سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت به عمل آورده و با آنها در خصوص مسائل مختلف پناهندگی در کشورها صحبت خواهیم کرد. شما می‌توانید از طرق زیر با این برنامه مکاتبه کنید: sirvan_qadri@yahoo.com و همچنین ایمیل parvin_qadri@yahoo.com و یا ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org و همچنین از طریق شماره تلفن 20447756512 با ما در تماس باشید و سوالات، انتقادات، پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین شما می توانید از ما بخواهید تا در خصوص کشور مورد نظر شما و قوانین پناهندگی آن تحقیق کنیم و برنامه‌های ویژه‌ای را به آن اختصاص دهیم. و اما در برنامه‌های امشب چهارشنبه 10 فروردین 1390 برابر با 30 مارس 2011، مصاحبه با واسع رحیمی از پناهجویان افغانستانی متحسن در آکادمی شهر آتن یونان و آخرین اخبار این کمپین. مصاحبه با کمپین پناهندگان سیاسی متحسن در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر وان ترکیه و اطلاعیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در این خصوص. مصاحبه با ابراهیم، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی مستقر در کردستان عراق، در خصوص دستگیری و دیپورت پناهجویان ایرانی توسط حکومت اقلیم کردستان عراق. پناهندگی در دوران بحران سرمایه‌داری، مطلبی از سیروان قادری. مصاحبه با فرشید آریان، وکیل امور مهاجرت در انگلستان، در خصوص مسئله دیپورت پناهجویان. لطفاً شنونده امشب برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید.
همه جا نقش و نگار، آره این باره بهاره آی بهاره آی بهاره گل میگی گل بشنوی از دل نازک تنم تا برا از گل میگی من کنار تا برم
اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی و افغانستانی در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر وان ترکیه. 7 پناهجو از جمله یک زن افغانستانی در ترکیه از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 29 مارس 2011 در مقابل درب سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان در شرایطی مجبور به اعتصاب غذا شدند که حق پناهندگی آنان توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. بنابر گزارش رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، با گذشت 4 سال از گرفتن حق پناهندگی برخی از این پناهجویان، تاکنون انتقال آنان به کشور امن ثالث به دلایل واهی انجام نپذیرفته است. امروز تعدادی از رسانه‌های محلی به مکان کمپین پناهجویان رفته و خبر آن را منتشر کردند. همچنین گزارش مشروع این تحصن در تلویزیون محلی شهروان منعکس شده است. با این وجود مسئولین سازمان ملل تا کنون هیچ واکنشی نسبت به این تحصن نشان ندادند. یکی از این پناهجویان میگوید کارکنان و مسئولین سازمان ملل پس از پایان وقت اداری بدون کوچکترین توجهی به متحصنین و کمپین آنان از مقابل آنان عبور کردند. همچنین امروز صبح این پناهجویان متن نامه اعتراضیشان به عملکرد سازمان ملل در بلا تکلیف نگه داشتن پروسه انتقالشان به کشور امن ثالث را به این دفتر ارائه دادند. این پناهجویان اعلام کردند که تا انتقالشان به کشور امن ثالث به اعتراض و اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن محکوم کردن عملکرد و سیاست‌های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه که اینچنین زندگی و جان انسان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند، از تمامی سازمان‌ها، احزاب، نهادها و شخصیت‌های مدافع حقوق انسان می‌خواهد تا با ارسال نامه‌های اعتراضی به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی از خواسته‌های برحق متحصنین حمایت کنند. دفتر پناهندگی حزب ضمن حمایت قاطع از مطالبات متحصنین از آنان درخواست می‌کند تا به اعتصاب غذا پایان داده و مبارزه برحقشان را از طریق شیوه‌های مبارزاتی اصولی و اجتماعی پیش ببرند. ما همچنین سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه را باعث و بانی این وضعیت اسفبار می‌دانیم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 29 مارس 2011. شما شنونده متن اطلاعیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بودید. عصر دیروز سیروان قادری مصاحبه‌ای با یکی از این پناهجویان داشته که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
شنوندگان گرامی صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، با خبر شدیم که تعدادی از پناهجویان در شهر وان ترکیه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتصاب غذا زدند. تعداد 7 تن از پناهجویانی در شهر وان که از طرف سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شدند، در اعتراض به دیرکرد سازمان ملل متحد در فرستادن این پناهجویان به کشورهای امن ثالث در مقابل دفتر این سازمان در شهر وان دست به اعتصاب غذا زدند. همینک یکی از این پناهجویان روی خط برنامه ماست. سعدی، به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین. میخوام ازتون بپرسم که اساساً به چه دلیلی شما دست به اعتصاب غذا زدین؟
با سلام خدمت شما، ما امروز از ساعت 9 صبح در جلوی دفتر سازمان ملل شعبه وان دست به اعتصاب زدیم به خاطر ندادن جواب درست و قطعی از طرف سازمان ملل. یعنی مالا همه اون داره جواب قبولی از طرف سازمان ملل هستیم و این جواب ندادن قطعی یعنی به بهانه عدم آمادگی کشورهای پناهنده پذیر از انتقال ما به کشور سوم خودداری میکنن و هر بار یه بهانه واسه ما میارن.
برخورد سازمان ملل متحد با تحسن شما چی بوده تا این لحظه؟
تا این لحظه با وجود اینکه خبرگزاری‌ها و خبررسانی ترکیه از طرف روزنامه ها چه تلویزیون شبکه رسانی وانی چه خبررسانی دیگه اومدن، هنوز سازمان ملل و مسئولینش هیچ توجهی به این اعتصاب نشون ندادن. و حتی امروز با وجود اینکه بعد از اتمام کار اداری مسئولین UN از دفتر خارج شدن و به طرف محل سکونت خودشون رفتن بدون هیچ توجه حتی یه کوچکترین نگاهی به محل اعتصاب ما، اینجا رو ترک کردن و تا هنوز هیچ برخوردی با ما نداشتن و هیچ حرفی با ما نزدن.
ما در خبرها شنیدیم که شما نامه اعتراضی آماده کردین تا اون رو به مقر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر وان ارائه بدین. این نامه چی میخواد بگه و مطالبات شما در حقیقت از سازمان ملل متحد چیه؟
آقای ما این نامه رو امروز صبح در این در واقع موقع شروع اعتصاب آمون این نامه رو تحویل دفتر سازمان ملل دادیم و از اونا خواستیم تا دادن جواب درست که همون انتقال ما به کشور سوم میباشه. ما این که همون انتقال به کشور سوم باشه ما همین درخواست رو داریم و درخواست که فکر نکنم بیادی باشه، چون حق داریم که بعد از قبولی از طرف UN این ما رو پروسه انتقال ما رو هرچی سریعتر انجام بدن، در حالی که این تصویر شاید بگم برند خیلی کند و بیشتر از کند به خودش گرفته که الان برای نمونه از 3 سال 4 سال داریم تا 2 سال که قبول شده تا این، در حالیه که پرنده دیگه میان اینجا قبولی میگیرن ما واسه پناهنده ارزش قائلیم و حق میدیم به همه از اونجا برن، اما اگه بخواد در این اساس باشه چرا واسه ما باید فقط این سر بکردن باشه؟ ما بارها و بارها در طول این چندین سال به دفتر UN یعنی مراجعه کردیم به دم اداره دفتر UN اینجا، اما هر بار از طرف مترجم یا کسایی که اینجا به ما جواب دادن این بوده که داره اینکه UN نمیتونه با شما حرف بزنه، یه جلسه داره و شاید تو این 3 سال یا 4 سال یا 2 سال کمترین باری شاید بگم دوباره نشد موفق شده باشیم بریم تو و بتونیم مشکلات خودمون رو بگیم. و موقعی هم که این مشکلات رو ارائه کردیم و اونا فهمیدن مشکلات چیه، تنها چیزی که این میگن اینه که باید صبر کنیم، اما ما دیگه آخر امروز آخر خط رسیدیم و اینو خواستیم با این اعتراضم بهشون نشون بدیم که ما خواستار انتقال به کشوری هستیم که بتونیم اینجا به زندگیمون ادامه بدیم. شما شاید خبر نداشته باشین اما ما تو این شهر حتی بدون اجازه پلیس حق خروج از این شهر رو نداریم و در واقع نوعی زندان بزرگی واسه ما.
برخورد پلیس تا این لحظه با کمپین شما چطور بوده و آیا فکر میکنین که پلیس برای شما مشکلاتی به وجود بیاره؟
خوشبختانه نه، همین پلیس ما دیروز رفتیم باهاشون حرف زدیم و برخورد خیلی انسان دوستانه‌ای با این اعتراض ما کردن و حتی گفتن میتونیم بریم فقط اونجا نباید شلوغکاری چیزی بشه که به قول معروف به این باشه که پلیس وارد جریان بشه. ما هم گفتیم که ما فقط اعتراض خودمون به سازمان UN ابراز میکنیم و همین، و اونا اجازه خودشون رو دادن و حتی الان هیچ کوچکترین مشکل از جانب پلیس نبوده و فکر نکنم هم باشه.
جهت اطلاع شنوندگان صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، شماره تلفنی هست که سازمان ها، احزاب، نهادها، جریانات و شخصیت های انسان دوستی که مایل به حمایت از این کمپین اعتراضی پناهجویان برای گرفتن خواسته های برحقشون هستن میتونن با این شماره تماس بگیرن و با این دوستان متحسن ارتباط بگیرن. شماره تلفن هست 2090 55 46 90 50 05. سپاسگزارم از شما. سعدی پناهجوی متحسن در مقابل درب سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر وان، ما عمیقاً آرزوی موفقیت برای شما و دستیابی به مطالباتتون رو داریم.
ممنونم از شما و همچنین شنوندگان گرامیتون. و من در آخر یه خواهشی ازتون دارم که به هر جوری شده که بتونین به ما کمک کنین و نامه‌های اعتراضی که کسایی یا سازمانایی که میتونن رای بدن به دفتر سازمان ملل تو آنکارا یا تو وان و همچنین جاهایی که مربوط میشه ممنون میشیم این انتقال رو بدن.
حتما. و البته لازمه بگم که ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اطلاعیه‌ای هم در همین رابطه صادر کردیم که در اون جزئیات بیشتری از این کمپین اعتراضی وجود داره که از طریق سایت ها و رسانه های مختلف قابل دسترس خواهد بود. بار دیگر از شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت براتون دارم.
مدتی است که حکومت اقلیم کردستان عراق دست به دستگیری و دیپورت پناهجویان ایرانی زده است. بنابر اخبار منتشر شده تاکنون ده‌ها پناهجوی ایرانی در شهر سلیمانیه توسط اداره امنیت اقلیم کردستان آسایش دستگیر و به ایران تحویل داده شدند. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی این اقدام غیرانسانی حکومت اقلیم کردستان را قویاً محکوم می‌کنیم. در همین رابطه همینک ابراهیم فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی مستقر در کردستان عراق روی خط برنامه ماست. ابراهیم جان به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین. لطفاً گزارشی از این دیپورت ها به ما بدین.
خیلی متشکرم. با تشکر از شما و بقیه همکاران و عرض سلام دارم به شما. الان خدمت عرض بکنم این جلا تقریباً از اون اوائلی که تظاهرات اینجا و راه مرکز دموکراسی شروع شد ادامه پیدا کرد. به این شکل بود که بعد از یک هفته دقیقا بعد از این تظاهرات و شلوغی ها و احتجاج ها از طرف ادارات آسایش که بخش امنیتی پلیسی اینجا هستش اومدن سراغ یک سری ایرانی ها که خود بنده و دوستان نزدیکی هم کنار من بودن تو اون هتل و مهمانخانه که ما زندگی کردیم و ما رو خواستن به اداره مرکزی آسایش و یه سری سوالات علام کردن در طبق اینکه آیا شرکت کردیم در تظاهرات نقشی داشتیم یا نه. ما اولش خیلی جدی نگیریم، گفت خواهد کنم یه سری سوال جواب های معمولیه. بعد احساس خاصی به اون درد که نفتن مثل که توتیه یه چیزی هرکیز میکنم به این بحث تظاهرات راه نمایی ها و خب بعد سوال جواب و گفتن عکس و تلفن جدید محل اقامت جایی محل کار کجا هست و اینها اون کسانی که حالا احیانا به قول خودشون موقعیشان کردن ولی یه سریال نگه داشتن که یکی از دوستان نزدیک من هم و همون شب جا موند و بعد خبر داشت شدیم که فرداش از طریق میچینگ یکی میشه مهاجرت اینجا عدد داده شده به یکی پرتش کرده و از اون هم دیگه هیچ خبری ازش نداشتیم. و بعد از اون خب خود ما هم یه مقدار پیگیر چون حالت استراب نگرانی ناراحتی داشتیم طبق سایت ها رسانه ها دوستان دیگه متوجه شدیم که تعداد بیشتری دیپورت شدن، بازداشت شدن، بعدش دیپورت شدن هم از سرمانی بوده و هم از عربی. ولی متاسفانه آمار خیلی دقیق نداریم. اسامی خب دستگیرها از جاهای مختلف شنیده شده، تعدادی از این افراد که زیاد نیستن البته نسبت به اون آماری که ما شنیدیم در همین حد ما میدونیم فقط یه سری از ایرانی ها که تعداد قابل توجهشون هم سیاسی بودن، برگه یو این داشتن، یعنی ثبت نام کرده بودن در یو این، اینجا مدتهایی در مقرف احزاب بودن، به حال کار کردن، کار سیاسی کردن، الان هم ریپورت شدن و وضعیتشون هم هیچ اطلاعی واقعا در دست نیست.
به نظر شما چه سیاستی پشت دیپورت این پناهجویان هست؟
من خدمتتون عرض بکنم که سیاست‌های مختلف میتونه وجود داشته باشه. من فکر می‌کنم حکومت اینجا با حکومت جمهوری اسلامی ایران مناسبتی باید داشته باشه، هم به خاطر اینکه همسایه هستن، هم سقف مبادلات اقتصادی بالایی دارن، هم حکومت اینجا حالا خیلی دموکراتیک نیست. خیلی پراتیک نیست. یه سری چیزای مسلمان پشت پرده باید وجود داشته باشه که تحقیقی میطلبه، آدم نمیتونه به این راحتی نمایش نظر بده. ولی خب خیلی ها میگن که جمهوری اسلامی تداخلی داشته در بحث راهنمایی های اینجا، راهنمایی ضد حکومتی. حالا نه به اون دلیل که حتما بخواد یک تغییر رو وجود بیاره، شاید یه سری فشارها رو بخواد اعمال بکنه به حکومت اینجا، یک امتیازها رو بخواد بگیره، در حال مناسبات و معادلات 100% وجود داره. اگر نه چطور شده که یک دفعه این اتفاق افتاد؟ خود من 3 ساله که تو سلیمانی هستم، به سسایی که هر چند وقت دفعه برم نشین یه کار هم تازه کنم، تاریخ بزنم، یه که مثلا آسایش کاری رو من داشته باشه در تو تغییر آدرس محل کار یا محل سکونتم، تو خاصی برای نه واسه کسی خیابون نیومده بگه مثلا شما کی هستی یا کارت تو بده ما نگاه بکنیم. یه دفعه به حسب این تحولاتی که این منطقه به وجود اومده این اتفاق پیش اومده و این سری ایرانی‌ها رو فرستادن و هیچ آماری ندادن، هیچ خبر گزارشی در هیچ جایی درج نشده از رسانه. این وقتی که دیگه تقریبا گندش در اومده، یکی دو تا از روزنامه‌های اینجا یک چیزی رو اشاره کردن و رفتن پیش مسئولین آسایش، اونا هم گفتن اسم رو بی‌خبری کردن، گفتن ما اطلاعی نداریم و اصلا نمی‌دونیم از کدوم منبع این اتفاق افتاده. در صورتی که واقعا اتفاق افتاده، شخص خود من شاهد هستم.
آیا سازمان ملل در کردستان عراق در جریان این دیپورت‌ها هست و اگر هست برخوردش با این دیپورت‌ها چگونه بوده؟
عرض به حضورتون که قطعا باید در جریان باشه، چون الان اساس ارتباطاته. اگر واقعا یک مؤسسه، یک تشکیلات، یک ارگانی بیاد بگه که من مثلا از تحولات دوربرم خبر ندارم، قطعا دروغ میگه، چون همه چی در دسترسه. بعد جو قضیه اولا هیچ عکس العملی ما ندیدیم، یا من شخصا نشنیدم آیا عکس العملی کرده، آیا اعلام موضع کرده، حالا محکوم کرده یا اصلا تاییدم کرده باشه، مهم اینه که موضع اعلام کرده. من در جریان نیستم، چیزی نشیدم ندیدم از این قضیه. یو این اینجا به خود چه سلیمانی، حالا من از عربی زیاد خبر ندارم چون اینجا زندگی میکنم، هیچ کاری برای پناهنده ها نمی کنه. یعنی اصلا معروفه که هیچ فعالیت وجود نداره در اونجا. من احترام میذارم به آدم هایی که اونجا دارن کار میکنن، به هر حال دارن زحمت میکشن، ولی ساختار بالفعلی نیست که بخواد مثبتی برای پناهجویان بده. من متقاضی میشم، میرم اونجا یه پروتکل میکنم، یه 4 سوال جواب از من میشه، بعد از مدتی یه برگه به من میده، شماره روش هست، بعد دیگه همین خدافظ شما. من که خودم دوباره باشی یه سال دیگه دارم میگم آقا چی شد قصه من بالاخره کجا هست.
بله، آیا این دستگیری ها همچنان ادامه داره و آخرین دستگیری ها و دیپورت کی بوده؟ میتونین اطلاع دقیقی به ما بدین؟
اطلاع دقیق نه، ولی اون که متوجه شدیم توی هفته داشتن این اتفاق افتاده و چند نفر دیگه ایرانی دستگیر شدن، که البته وقتی یه خود پرسجو کردیم اینجوری توجیه کردن که اینا همه ایرانیایی بودن که قاچاقی وارد مرز شدن و خب طبق وظیفه ما باید مثلا اینا رو بفرستیم چون اجازه اقامت نداشتن، برگه نداشتن، یا یعنی اینکه مثلا کسانی بودن کارگر بودن اینجا کار میکردن، کمپانی هایی که ازش حمایت میکردن یا مثلا پشتیشون بودن، اونا گفتن که ما دیگه هیچ مسئولیتی در قبالشون نداریم، ما اینا رو برگردونیم ایران. فرد سیاسی نبوده، در صورتی که واقعیت چیز دیگری هست. یعنی حالا مثل بحث اعدام ها تو ایرانه، یعنی مثلا 8 نفر 10 نفر یا کنن میگن نمیدونم قاتل بودن و قاچاقچی بودن و عرض لوباش بودن، بعد پاشه فهمن میاد که نصف بیشترش مثلا آدم های سیاسی بودن. اینجا یه همچین قصه ای داره تکرار میشه.
سپاسگزار از ابراهیم، روزنامه‌نگار ایرانی در کردستان عراق. ما اخبار این وضعیت رو در برنامه‌های بعدی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و همچنین اطلاعیه‌های دفتر دفاع از حقوق پناهندگی پیگیری می‌کنیم و به اطلاع شنوندگان می‌رسونیم.
متشکرم.
چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه دارابم میکنه، اون دو تا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه دارابم میکنه، داره میمیره دلم واسه مخمل نگاه، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات.
توجه شما را به مطلبی تحت عنوان پناهندگی در دوران بحران سرمایه‌داری جلب می‌کنم. این مطلب در ژانویه 2011 و توسط سیروان قادری نوشته شده است.
پناهندگی در دوران بحران سرمایه‌داری. سرمایه‌داری جهانی دچار بحران پیچیده و لاعلاجی شده است که قابل مقایسه با بحران‌های ادواری سرمایه‌داری در گذشته نیست. ابعاد این بحران به گونه است که فریاد پایان اقتصاد سرمایه‌داری و ناتوانی شیوه مسلط بر تولید و مناسبات اقتصادی در جوامع کنونی در خیابان‌های شهرهای بزرگ و صنعتی جهان به گوش می‌رسد. وخامت اوضاع به گونه است که حتی برخی از حکام سرمایه‌داری لگام گسیخته از مارکس مثال می‌زنند و اذعان می‌کنند که سرمایه‌داری آن گونه که ما شاهدش بودیم دست آخر خود را نیز می‌بلعد. سرمایه به صورت همیشگی تضادهای درونی خود را خلق می‌کند. این تضادهای سرنوشت‌ساز در اصل دینامیسم رشد و پیشبرد سرمایه و امکانی برای عبور از موانع سد راه رشد سرمایه‌داری است که اساسی ترین عامل بحران سرمایه نیز هست و آنجا که بحران‌های سرمایه‌داری ناشی از ملزومات پروسه‌ای رشد آن دیگر قادر به خلق تضاد همیشگی نباشد و تضادهای موجود بر سرحد نهایی خود رسیده باشد، محکوم به مرگ و نابودی است. به قول مارکس، انحصار سرمایه برای شیوه تولیدی که خود با آن و تحت تأثیر آن شکوفا شده به صورت مانع رشد در می آید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید از سویی و سرشت اجتماعی نیروی کار از سوی دیگر به حدی میرسد که همنشینی آنها دیگر در پوسته سرمایه‌داری نمی‌گنجد. این پوسته سرانجام میترکد. بحران اقتصاد سرمایه‌داری و عمق ورشکستگی موازین و قوانین حاکم بر مناسبات آن، علاوه بر آغاز پایان مناسبات اقتصادی و اجتماعی کنونی حاکم بر جوامع، قبل از اینکه سرآغاز تحولات مثبت اجتماعی باشد، ناملایمات عدیده اجتماعی و اقتصادی را برای اکثریت جامعه بشری ایجاد می کند. مدافعین و نگهبانان سرمایه‌داری که این واقعیت را درک کردند، تصمیم گرفتند تا از کمترین سرمایه بیشترین بهره و سود را ببرند. به همین اعتبار شاهد این هستیم که در دوره‌هایی سرمایه‌داری در اثر وجود جنبش‌های مترقی، کارگری و آزادی‌خواهانه اجتماعی مجبور به تن دادن به واگذار کردن بخش‌هایی از کل ارزش اضافی تولید شده در قالب خدمات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، پزشکی و غیره می‌شود. و امروز به دلیل بحران پیچیده و عمیقی که بدان دچار گشته، مجبور به پس گرفتن آن و تشدید تهاجم به سطح معیشت کارگران شده است. تمامی جنبش‌ها و گرایشات درون سرمایه‌داری این مسئله را راه نجات خود می‌دانند. ضدیت با حقوق پناهندگی و حق تعیین محل اقامت، مهاجرت بخشی از این پروسه است. کنوانسیون حقوق پناهندگی سازمان ملل متحد مصوب سال 1951 یک دستاورد انسانی و یک محصول تحمیل عقبگرد سیاسی و اقتصادی به سرمایه‌داری پیشرفته غربی توسط کارگران و جنبش‌های آزادی‌خواهانه بود. این دستاورد طبقاتی همچون دیگر دستاوردهای انسانی تاکنونی بشر قربانی بحران اقتصادی سرمایه‌داری شده است. بحرانی که بنا بر داده‌های موجود اقتصادی می‌توان از آن به مثابه دوران تحولات عظیم اجتماعی در هزاره سوم نام برد. ما امروز شاهد تعرض انانگسیخته دول بورژوازی به حقوق پناهندگی هستیم. تعرضی که به ناچار تمامی گرایشات موجود در سرمایه‌داری حاکم در جوامع را از جمله دولت‌های سوسیال دموکراسی که روزی در اروپای غربی و تحت عنوان دولت رفاه سوپاپ اطمینان و عامل اصلی حفظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری در این جوامع شده بودند را حول پرچم مشترکی گرد آورده است. تعرض به حقوق پناهندگی کمابیش در تمام کشورهای پناهنده پذیر به گونه‌ای هماهنگ و یکسان پیش می‌رود. از استرالیا تا شرق، شمال و غرب اروپا و کشورهای شمالی امریکا قوانین جدید و مشترکی جهت کسب پناهندگی وضع کردند و همراه با تعرضات این دولت‌ها به خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی و غیره، حقوق پناهندگی هم مورد یورش قرار گرفته است. واقعیت این است که افت فاحش عناصر رشد و تکامل سرمایه به مثابه تنها عامل زنده ماندن آن، عواقب ناگوار اقتصادی و اجتماعی پیچیده و لاعلاجی برای دولت‌های سرمایه‌داری به وجود آورده است و راهی به جز این گونه تعرضات غیر انسانی به سطح معیشت اکثر جامعه در مقابلشان باقی نگذاشته است. معضلات کنونی و شرایط سخت پناهندگی در شرایط امروز محصول این اوضاع است و راه تقابل با این سیاست‌ها را نیز باید بر اساس همین چارچوب‌ها تعریف کرد. در غیر این صورت سطح مبارزات پناهندگی از مطالبات جریانات مدافع حقوق بشر فراتر نخواهد رفت و نتیجه‌ای هم به بار نخواهد آورد. شناخت ریشه‌ای و عینی از واقعیت علل تعرضات دول سرمایه‌داری به حقوق پناهندگی یک تفاوت عمده و اساسی دفاع کمونیستی از حقوق پناهندگی در مقابل مدافعین لیبرال این حقوق است که قطعاً منجر به استنتاجات نظری و عملی متفاوتی در این عرصه می شود. جریانات زیادی از راست و چپ پناهنده را یک صنف مجزا از جنبش های اجتماعی می بینند و حتی آن را به مثابه یک جنبش اجتماعی تعریف می کنند. به این اعتبار وظایف اعتراضی متفاوتی از آنچه که در سطح جوامع شاهد هستیم تعریف می کنند. مسلم است که اولین خاص پناهجویان کسب حقوق پناهندگی است. همانطور که مدافعین محیط زیست، حقوق کودکان، زنان، جوانان و غیره خواسته های مستقیم و مشخصی دارند و هر کدام از این بخش های جامعه را باید حول نیازها و مطالبات فوریشان متحد و متشکل کرد. اما مسئله اساسی شیوه سازماندهی این طیف هاست. کدام جبهه مبارزات جاری در این جوامع می تواند سنگر رسیدن بخش های مختلف معترض اجتماعی به مطالبات بر حقشان باشد؟ همه می بینیم که اعتراضات کارگری و مردم محروم از اروپا تا آفریقا و آسیا و امریکای لاتین بر علیه تهاجم سرمایه‌داری وارد دور جدیدی شده است و دولت ها را با اعتراضات گسترده خیابانی رو در رو کرده است. کارگران و محرومان می گویند هزینه بحران را ما نمی پردازیم و برخواست ها و دستاوردهای خود و بعضن فراتر رفتن از آنها تکین دارند. واضح است که علارغم محدودیت های جنبش های مختلف طبقات اجتماعی، یک نبرد کشدار و پایه‌ای و دورانساز در جریان است و نتیجه آن چهره جدید دنیا را ترسیم می کند. سؤال امروز برای هر کسی که زیر فشار تبعیض و سرکوب سرمایه است این است که باید در این جدال ها کجا بایستد و کدام سیاست را به دست گیرد. تنها کارگران و جنبش آزادی خواهانهشان می تواند پاسخ نیازهای اکثریت عظیم جامعه را بدهد و تنها کارگران می توانند به طور عینی در مقابل قدر قدرتی سرمایه داران بایستند. دفاع از برابری انسان ها، حقوق جهان شمول، رفع تبعیض، اعاده رفاه و آزادی پرچم قدیمی جنبش سوسیالیستی و کارگری است. دفاع از حقوق پناهجویی و حق پناهنده به عنوان شهروند برای برخورداری از یک زندگی انسانی گوشه‌ای از این جنبش است. دنیای بحران زده سرمایه‌داری امروز دنیای اعتراض است. در هر گوشه جنبشی و جریانی به لطف تکنولوژی ارتباطات قد علم می‌کند و وضعیت موجود را نفی می‌کند. از جوانان غزه تا پناهجویان در یونان و کارگران و مردم معترض در تونس و ایران و بولیوی و کشورهای غربی دارند علیه این وضعیت اعتراض می کنند. ما باید از هر امکانی برای اعتراض همبسته و متحد و برای احقاق حقوق برحقمان تلاش کنیم. در این حال باید بدون خود را تعریف کنیم و اردوی اجتماعی من را بشناسیم. پناهجویان متحدی جز کارگران و مردم آزادی خواه این جوامع ندارند و باید در مبارزهشان روی حمایت این جنبش حساب کنند و خود یک حامی پرشور آن باشند. پناهجویان باید با ایجاد تشکل و کمیته های پناهندگی در کشورهای مختلف و ترسیم رابطه منظم با جنبش های اعتراضی چپ، کارگری و مترقی در این کشورها علاوه بر طرح مطالبات فوری خود به عملکرد و مناسبات سرمایه‌داری حاکم به مثابه علل اصلی آوارگی و سرگردانی موجود اعتراض کنند. سیروان قادری، ژانویه 2011.
Tonight. Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more.
On the old school Chevy, seven tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Shonky Konk, and once I think I'm getting Donkey Konk. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and I go fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
امروز 127مین روز کمپین اعتراضی پناهجویان افغانستانی در شهر آتن است. ما در برنامه‌های گذشته اخبار این پناهجویان را منتشر کردیم. امشب نیز با واسه رحیمی، یکی از پناهجویان متحسن، در رابطه با آخرین اخبار این کمپین صحبت می‌کنیم. واسه عزیز، خوش اومدین به برنامه خودتون. لطفاً آخرین وضعیت کمپین رو به ما اطلاع بدین و همینطور برای شنوندگان توضیح بدین که الان تو چه وضعیتی هستین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. بله، امروز 127 روز است که ما در آکادمی شهر آتن یونان مستقر هستیم. حدود 90 نفر هستیم و اعضای کمپین ما بیش از 4 ماه شب و روز در سرما و گرما به امید به دست آوردن پناهندگی سیاسی سپری کردند و دولت مردان یونان تحسن و اعتصاب مایان را به بازی گرفتند و هر ماه یک بازی جدید را شروع می کنند و بدون هیچ نوع جوابی از آن می گذرند و باز به فکر بازی تازه‌ای می افتند. بعد از 53 روز اعتصاب، نماینده انجمن تازه کار به ما پیشنهاد کردند که در صورتی که شما اعتصاب خود را بشکنید، ما به زودترین فرصت جواب قانع کننده و مثبتی به شما خواهیم داد. زمانی که ما پیشنهادشان را قبول کردیم، آنها شروع به کیس گرفتن کردند. گفتند بعد از 15 روز به شما جواب می دهیم. که از اولین افرادی از اعضای کمپین ما کیس گرفتن حدود 40 روز گذشته و آنها هنوز هیچ جوابی برایشان ندادن. بعد از 40 نفری که کیس گرفتن، اعضای باقی مانده کمپین ما زمانی که نوبتشان رسیده بود رفتن انجمن، برایشان گفتن که بروید و الان ما وقت نداریم، دوباره به شما زنگ میزنیم و دوباره هرگز زنگ نزدن. میشه گفت دارن بازی میکنن و خیلی هم بازی ناشیانه و بی خودی را راه انداختن که کسایی هم که اعتصاب کرده بودن هنوز لبهایشان دوخته است و از نظر جسمانی خیلی ضعیف شدن و خیلی هم وضعیتشون خوب نیست. الان خود 90 نفری که ما در اینجا هستیم، تصمیمات تازه‌ای را ایشالله میخواییم شروع کنیم به زودترین فرصت که فکر کنم 30 تا 35 نفر الا 40 نفر حتما اعتصاب بعدی را شروع خواهند کرد و ما از اینجا نخواهیم رفت. آنها به این فکر هستند، خود دولت مردان، خود وزارت به این فکر هستند که ما خسته شیم و کمپین رو رها کنیم، چون کمپین ما در آکادمی شهر آتن در جلوی دید توریست ها، افرادی که از بیرون یونان میان، هست و آنها میبینن. کار میکنن که ما خود به خود رها کنیم کمپین رو و بریم، که ما هرگز چنین کاری نخواهیم کرد. و در اواخر فاشیست ها، یا بگم افراد نجات پرستی، حالا به دستور هر کس و هر کجا 3 بار حمله کردن به کمپین ما، که یک دفعه میخواستن آتش سوزی راه بندازن که ما خب خوشبختانه بودیم. شب ساعت 5 صبح بود که نذاشتیم و آنها فرار کردن رفتن. 3 نفر اومده بودن داخل که خبرنگارای خود آتن یونان هم آمدن دیدن شیشه های پر از بنزین و مواد انفجاریشان را، ولی هیچ کس توجه نکرده و به هیچ کجا گزارش ندادن که چنین کاری هست، چنین برنامه شده و چنین حمله به اینها صورت گرفته. دفعه دوم در روز ارتش، روز استقلالشون، یک روز که نیروهای امنیتی پلیس رژیمی رفتن جلوی کمپین ما، در پشت سرشون یک گروه از نجات پرستا در جلوی چشم خود مامورین ضد شورششون ریختن به کمپین ما، پوسترهای ما را پاره کردن، کلند خرابکاری کردن که با مداخله پلیس بالاخره بیرون شدن از کمپین و پلیس هیچ برخورد شدیدی باشون نکرد، بلکه ما را میگفت شما برین عقب، اینا هر کار میخوان بکنن، که ما هم خب نذاشتیم چنین کار، ولی خب خرابکاری زیادی انجام دادن. در دفعه سوم دوباره شب آمدن که خب ما الحمدلله تعدادمون زیاد است، کل امنیت کمپینمون رو خودمون داریم، شبانه 30 تا 40 نفر اونجا نشستند، کل دور کمپ رو دارن و در خطر کاملا میشه 100% هنوزم قرار داریم.
میخواستم بدونم شما بیرون هستین یا یه جای سرپوشیده هستین، توی چادر هستین، چطوریه وضعیت کمپینتون؟
ما چادر داریم، چادرهای 6 نفری، 7 نفری، 8 تا 9 تا چادر داریم و یک میشه گفت چادری که با چوب درست کردیم برای مریضامونه که اونجا دارن الان استراحت میکنن، و یک چادری هم جوتر داریم که اونم با چوب درست شده، حالت یه اتاق یا اتاقه که در اونجا کامپیوترامون گذاشته و کارهای تبلیغاتیمون بیشتر از اونجا صورت میگیره.
به اون 40 نفر آیا جواب مثبت دادن یا اقامت دادن؟ چطوریه؟
هیچ جوابی نیومده، نه جواب مثبتی دادن نه حتی منفی جواب دادن. و زمانی که دوباره ما به طور دست جمعی رفتیم، وزارت گفت که کار ما نیست، این قدرت ما چنین قدرتی نداریم که جواب شما رو بدیم. قبلا ما داشتیم ولی الان به این انجمن کل قدرت واگذار شده، کل این برنامه با اونها سپرده شده، شما برین انجمن. دوباره ما رفتیم انجمن، اونا گفتن که ما نمیتونیم، ما روز 3 نفر از شما رو میتونیم کیس بگیریم، که به همون 3 نفر هم وفا نکردن. گفتیم ما، شما گفتین ما بعد از 15 روز جواب میدین، گفتن خب ما پرونده 6 نفر از شما رو فرستادیم به پلیس، شما برین اونجا. زمانی هم که پلیس رفتیم بعد گفتن که بله ما از یک کمیته دیگه باید بگذره این جواب این 6 نفر، حتی که دوباره ما بررسی کنیم و بفرستیم وزارت، که اونم فکر کنم به یک شوخیه که دارن انجام میدن، یا یک خواستن ما رو از جلوی در انجمن بیرون کننده. در کل اینو من فکر میکنم.
بله، گفتین که تصمیمات جدیدی دارین، میشه توضیحی بدین در این مورد که تصمیماتتون
بله،
چی هست؟
اعتصاب اولیه ایمان که با اینها به گفتگو نشستیم، به در کل میشه گفت یک جوریش ضربه خورد بهش، ولی این اعتصاب از 30 تا 40 نفر الان به طور دلخواه آمدند، از خود همین کمپین اسماشون رو نوشتن که آقا ما اعتصاب میکنیم. بعد ایستری اعتصاب در جلوی توریستا، در خود صحن آکادمی حتما روز و شب دراز میکشیم، دیگه در چادر هم نمیمانیم همینجا، یا تا جواب به ما بده، چون الان هر کجا برند که رای رفتنی هم نیست، اینجا هم که هستند جوابی نیست، بلا تکلیف موندن، 4 خونه اگه داشتن از دستشون رفته، کار داشتن دیگه الان ندارن و بی سرنوشتی هم از این ور که هیچ مدرکی ندارن، کارت های سرخی هم که اینا دارن الان خود هم پلیس دیگه تمدید نمیکنه. بعضی هاشون الان 2 ماه گذشته رفتن، هر سر موقعش که رفتن گفتن آقا تکلیف شما مشخص نیست، شما برید تا بعدن، که الان باز دوباره میرن و بیرون کمپ که میرن پلیس گیر میده که آقا این 2 ماه گذشته از کارت شما، این باطله، میبردشون داخل، تلفوناشون بعد 2 تا از افرادمون رو به همین تازگی تلفوناشون رو شکستن، اگه میموری داشتن نمیدن فلش داشتن شکستن، لط و کتکشون کردن، راه کردن. در کل اعضای کمپین ما شناخته شده الان در کل آتن، مردم هم میشناسن، هم به خود پلیس. از کمپین میان بیرون، اگر سمت اومونیا یا این محلا برن که افراد نجات پرست متاسفانه با خیلی برخورد بد باشون برخورد میکنه، و اگر سمت‌های دیگه برن، پلیس دوباره گیرشون میندازه و یه لتو کوب میکنه، میگه برید دنبال کارتون.
ما حتما در برنامه‌های بعدی اخبار کمپین شما رو منتشر میکنیم. سپاسگزار از واسه رحیمی، پناهجوی متحسن در آتن.
Aşka yürek geri kalmasana her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yaranı sarıp acını dindiremem. Bak bana ben acının ta kendisiyim.
شنوندگان صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، گفتگویی داریم با فرشید آریان، وکیل مهاجرت و عضو سابق هیئت مشاوره شهرداری لندن در امور پناهندگی و مهاجرت. فرشید آریان، با سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. در هفته‌های گذشته شاهد اخراج تعدادی از پناهجویان ایرانی از کشورهای اروپایی به ایران بودیم. در کشورهای نروژ، سوئد و هلند اخباری در رابطه با این دیپورت‌ها منعکس شده است. شما این مسئله رو از دیدگاه سیاسی و حقوق چگونه بررسی میکنید؟
با درود به شنوندگان صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و از شما دست‌اندرکاران این رادیو، خانم پروین قادری، با سپاس از اینکه منو یک بار دیگه به برنامه‌تون دعوت کردید. موقعیت رو مغتنم میشمارم و چون در ایام نوروز هست، نوروز رو به همه شنوندگان رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تبریک میگم و امیدوارم که سال جدید سال موفقیت و پیروزی برای همه ایرانیان، من جمله فارسی زبانان و پناهجویان در کشورهای مختلف باشه. مطلبی که اشاره کردین و سوالی که از من پرسیده بودید بخش اولش در رابطه با دپورت و یا اخراج از کشورهای اروپایی بود. لازم به اینه که من به اختصار توضیح بدم که وقتی که پروسه بررسی پرونده یک پناهجو به انتها میرسه، وزارت کشور یا به یک فردی جواب مثبت میده و اون رو پناهنده میشناسه، این پناهجو رو، یا اینکه این رو رد میکنه و این مطلب ارجاع داده میشه به دادگاه و دادگاه سپس به بررسی از جهت قوه قضاییه به بررسی پرونده فرد میپردازه و در اینجا تصمیم گیری میکنه که آیا وزارت کشور نظرش درست بوده یا مواردی که پناهجو در کیسش ارائه داده متکی بر به اصطلاح موارد و قوانین پناهندگی است. مسئولیت اثبات همیشه بر شانه های پناهجوست و اون هست که میباید به اثبات برسونه که به واسطه وحشت واقعی از تعقیب قانونی یا محاکمه به کشور ثالث اومده. در صورتی که جواب در دو صورت منفی بشه، فرد به یک دوره‌ای میرسه که ممکنه حق اپیل یا فرجام خواهی داشته باشه. حتی اگر در فرجام خواهی رد بشه و یا حتی حق فرجام خواهی نداشته باشه، در اون صورت کیسش مبدل میشه به کیسی که اصطلاحاً در موارد حقوقی بهش میگن کیس سخت یا هارد کیس و در اون صورت بلا تکلیف میمونه. چیزی در حدود 200 یا 300 هزار نفر، یه زمانی 300 هزار نفر بود، الان تا حدودی کمتر شده، 200 هزار نفر تبدیل شده، پرونده مورد بررسی دارن در بریتانیا که ما البته از لندن الان و بریتانیا صحبت میکنیم، اما این مورد در تمام کشورها موجوده. و این را هم فراموش نکنیم که مسئله پناهندگی همواره مسئله احزاب سیاسی در اروپا بوده. یعنی همه اونها به دلیل اینکه پناهندگی مورد توجه و علاقه مردم بومی کشورهاشون نبوده است، از این بازی یا بهش به اصطلاح میگن کارت نجات پرستانه طرح مسئله پناهندگی به عنوان موزل اجتماعی یا خواستن به همدیگه انتقاد بکنن یا اینکه خواستن از این برگه استفاده بکنن در جهت منافع حزبیشون. چنانچه حزب محافظه‌کار در انگلستان یا در سوئد و یا در دانمارک بلخص و حتی هلند به واسطه همین نوع برخورد قاطع و شدید با پناهنده ها رأی آوردن و الان در سر قدرتن. و الان حتی احزاب راستر از اینها مثل بریتیش نشنال پارتی BNP که یک حزب بسیار نجات پرستانه و مخالف خارجی ها هست، هم به اونها انتقاد داره و معتقده که این پناهنده ها در این کشورها آمدند و مردمی که مالیات میپردازند از به اصطلاح مالیات اونها استفاده میکنند و هیچ سودی هم برای ملت ندارند. حتی مشخصا میگن اینها میخورن و میچرن و چاق میشند و باید این دیوانگی رو به اتمام رسوند و اینها رو دپورت کرد. فقط یک نمونه به شما بگم، چیز عددش تا به حال 67215 نفر از بریتانیا یا به اجبار دپورت شدن یا اونها رو به خواسته خودشون برگرداندند. البته اینجا جای این هست که بگم این اخلاق دوگانه در تمام سیاست‌های کشورهای اروپایی همواره موجود بوده. همین الان در موضع‌گیریشون در رابطه با لیبی، در مورد یمن، در رابطه با بحرین می‌بینی هست. اونجایی که لازمه به لیبی حمله می‌کنن و در جای دیگه هیچ برخورد و حمله‌ای به یمن یا به بحرین نمیشه. پس در واقع این رو باید توجه داشت که منافع سیاسی کشورها همواره تأثیر گذاشته بر روی عملکرداشون. در اروپا به خصوص چون این بسیار محبوبه و همواره باورشون اینه که اگر از تعداد پناهجوها یا پناهنده ها کم بکنن، هم اعتبار سیاسی بهتری خواهند کرد و بسیار مردم پسند و رأی به اصطلاح ایجاد رأی براشون میکنه و همین که از نظر مادی هم اونها رو میتونه به نفعشون تموم بشه. نکته دیگه که مورد اشاره هست اینه که در رابطه بلخص با ایران از من سوال شده بود همواره از دوستان دیگه و مراجعین مختلف، همینطور صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هم این مسئله تر شده که این دپورت های قانونی است یا غیر قانونی است. اولا در مورد شکل قانون بخوام به شما بگم، بعد به اختصار به شما بگم که انگلستان، کشور هلند که در زمان صدارت خانم اشمیت شروع کرده بود و اعلام کرده بود که ایران امن هست، میشه افراد رو به ایران برگردوند، بعدها در سیاستشون تعدیل کردن و سعی کردن این رو تر بکنن که نه، برگردوندن پناهجویان به کشوری مثلا مثل ایران امن نیست و بالاخص به دلیل اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاد به این نتیجه رسیدن که نه، بهتره که تا این ایام افراد رو اخراج نکنن و دپورت نکنن. اتفاقی که میفته این که افراد رو به دتنشن سنترها یا مراکز بازداشت به اصطلاح زندانهای مهاجرت میبرند و در اونجا اگه فرد آگاهی کافی از حقوق خودش نداشته باشه ازش میخوان که ورقه رو امضا بکنه که خودش با میل خودش مایلی به برگرده و این باعث میشه که دیگه مسئولیت اخراج افراد بر عهده‌شون نباشه بلکه با رضایت خود فرد این عمل انجام بشه، در حالی که به هر صورت در هر دو صورت این مطلب به مطلب غیر اصولی، غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر قانونی است، چرا که به فرد اطلاعات کافی داده نشده از حقوقش. متاسفانه این اعمال و دور زدن قانون در کشور اروپایی هم موجوده و این که ما انتظار داشته باشیم که این کشورها به دلیل که درشون یک دموکراسی هست که بعضی وقتا خیلی‌ها به این انتقاد می‌کنن به عنوان دموکراسی نیم بند بهش اشاره می‌کنن، اینه که همواره کشور اروپایی و غربی‌ها منافع ملیشون رو ترجیح دادن بر قانون یا قوانین بین‌المللی یا حقوق بشر یا حقوق مدنی انسان‌ها و پناهنده‌ها. متاسفانه این بوده. متأسفانه چون زمان کمه من نمیتونم بیشتر از این به این بپردازم.
مسئله مهم قابل بحث دیگر اخراج ده‌ها پناهجوی ایرانی از کردستان عراق به ایران است. ما مصاحبه با یکی از این پناهجویان داشتیم که شما هم اون رو شنیدید. در این رابطه هم لطفاً توضیحاتی برای شنوندگان صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بدید.
من اینجوری که مطلع شدم از اواسط ماه مارس تا به حال دولت اقلیمی منطقه‌ای کردستان عراق شروع کرده به دپورت افراد و اینجوری جسته گریخته بیان شده، همطور که آقای ابراهیم هم ژورنالیست ساکن سلیمانی عراق ترک کردن، به تعدادی حدود 30-40 نفر رو میگن که در دایره دپورت شدن، در صدر دپورت هستن. من یه مقدار نگاه کردم دیدم مقدار گویا بیشتره، 30 نفر تا حال دپورت شده و 21 نفر دیگه در زندانن، ولی باز این ارقام رو بهش اعتماد 100% موجود نیست. اما این مسئله دپورت از اروپا به کردستان از سال 2005 شروع شد و کانسل آف یوروپ یعنی کانسل اروپا فریاد زد تو سال 2010 که پایان بدید به دپورت کردها به کردستان عراق و همینطور هم یو این هم در سال 2010 هشدار داد که باید دپورت کردن افراد رو به کشورهایی که ازش آمدن رو فعلا بهش پایان داده بشه، یعنی خود سازمان ملل هم بهش اشاره کرد. گویا خیلی از این افرادی که از کردستان عراق حالا بالعکس به ایران دپورت شدن، خیلیشون از قضا به یو این مراجعه کردن و از اونجا جواب مثبت گرفتن در جهت اینکه پناهنده شناخته شدن، ولی باز با این احوال گویا به ایران دپورت شدن یا حتی به کشورهای دیگه. هم ترکیه این اتفاق افتاده، هم در همطور که اشاره شد جلوتر در سوئد و دانمارک و کشورهای دیگه مثل هلند و نروژ و اینها که شدیداً همیشه اعتراض داشتن به مسائل و مشکلات و عدم وجود آزادی‌های اجتماعی سیاسی در ایران یا کشورهای دیگه و از قضا خودشون در این کار شرکت میکنن و این جای بسی تأسفه. اما در رابطه با عراق این مسئله یک گذشته تاریخی داره و اون این هستش که چه در سطح کلی عراق آقای طالبانی به عنوان رئیس جمهور عراق و همچه در سطح منطقه‌ای آقای بارزانی به عنوان مسئول دولت اقلیمی کردستان، به دلیل اینکه در گذشته در زمانی که تو اپوزیسیون بودن و در تبعید بودن با ایران همکاری داشتن و ایران از اونها هم حمایت میکرد همچنان از خانواده صدر و حکیم و غیر و ذالک، وقتی که الان به قدرت رسیدش و حکومت حزب بعث و صدام سقوط کرد، خب به طبع اینا قدرت گرفتن در ایران از جمله شیعای ایرانی تبار یا عراقی و همشون به نوعی حمایت میکردن از دولت ایران چون دولت ایران همواره از اونها حمایت کرده. همین کارم دقیقا متقابلا عراق کرده بود بر علی ایران و سازمان مجاهدین رو به عنوان اپوزیسیون در اونجا نگه داشته بود و ازشون حمایت میکرد. به طبع به دلیل همین روابط گذشته‌ای که موجود بوده و با تقاضای ایران که همواره در تلاش بوده که افرادی که فعال بودن برای خودش به ایران استعداد بشن، این قرارداد رو سالها پیش با ترکیه هم بسته بود و ترکیه هم همواره به اون عمل میکرد، گویا اخیراً توی این زدبندهای سیاسی این علاقمندی یا این تقاضا از طرف شاید ایران یا کشورهای دیگه شده و اونها هم دست به این کار زدن. متاسفانه این کارها نه تنها از نظر قوانین بین‌المللی غیر قانونی است، چرا که افراد زیر حمایت سازمان ملل هستند و برای من خیلی جای تعجبه که سازمان ملل چرا این رو محکوم نمی‌کنه یا چرا در این مورد دخالت نمی‌کنه، که همیشه این گونه چیزها جای نقاط ضعف یونسیار یا کمیساری عالی پناهندگی در و سیاست‌های غلطشون در کل جهان ملل خاص در خاورمیانه و اروپا بوده، بلکه از نظر انسانی و حقوق بشر هم غیر قابل قبوله. سوال اگر این هستش که این کار از نظر قانونی درسته، نه از نظر قانونی غلطه، بلکه از نظر انسانی و اخلاقی و از همه نظایر که فکرشو بکنیم باز کار مردودی است.
فرشید آریان، وکیل مهاجرت و عضو سابق هیئت مشاوره شهرداری لندن در امور پناهندگی و مهاجرت.
Yeah.
سپاسگزار از اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بودید. فراموش نکنید که با ما ارتباط بگیرید. با آرزوی بهترین ها برای شما، توجهتان را به ادامه برنامه‌های رادیو برای یک دنیای بهتر جلب می‌کنم.